برنامه 37.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. بحث ما در مواضع نسب مفعول به عامل محذوف وجوباً یا جوازاً بود. یکی دیگر از مواضعی که مفعول به منصوب است به عامل محذوف عبارت است از باب تنازع. تنازع در لغت یعنی نزاع و جدال داشتن، که حداقل باید بین دو شخص و دو کس باشد، چون از باب تفاعل است. تفاعل بین الاثنین نیست. لکن در اصطلاح عبارت است از این که حداقل دو عامل بر سر معمول واحدی با همدیگر نزاع بکنند، که این دو عامل حالا یا اتفاق دارند در طلب اون معمول یا اختلاف. مراد از اتفاق یعنی هر دو مرفوع طلبند یا هر دو منصوب طلبند. اینجا دو عامل اتفاق در طلب معمول دارند، یعنی به هر کدام از این دو عامل که بدیم اون معمول واحد را میخواهد رفع بدهد، یا به هر یک از این دو عامل که بدیم این معمول واحد رو میخواد نسب بده، یا به هر یک از این دو عامل که اعطا بشود اون معمول واحد رو جر میده. اما اولی مثل فرض بفرمایید قام و قعد زیدون. الان قام و قعد هر دو فاعل میخوان و یک معمول بیشتر نیست به نام زید، اما هر دو منصوب طلب باشن، مثل نبحت و نصحت و اخاکه، که نبحت و مفعول میخواد و نصحت هم مفعول، اما هر دو مجرور طلب باشن، مثل استنرت و ارتشدت به علمک، که استنرت و ارتشدت هر دو با با متعدی میشوند و این به علمک معمول واحد هست. یک وقت این گونه است این دو عامل، ولی یک وقت نه، اختلاف دارند در طلب معمول. یکی رفع طلب است و یکی نسب طلب، مثل افدت و افادنی اخوک، که اینجا افدت مفعول میخواد و افادنی فاعل. التنازع، تنازع در اصطلاح نحات عبارت است از این: التنازع هو توجه عاملین الى معمول واحد. تنازع عبارت است از این که دو عامل متوجه به معمول واحد بشوند، که این دو عامل دو صورت دارند: متفقین فی طلبه، یا اتفاق دارند در طلب معمول، توضیح داده شد، او مختلفان، یا اینکه اختلاف دارند، یکی رفع طلب است یکی نسب طلب. فرض بفرمایید. خب زمانی که دو عامل بر معمول واحدی داخل بشوند، اینجا نمیتوانند هر دو بر اون معمول واحد عمل بکنند، چون قاعده است که توارد العاملین على معمول واحد غیر جایز، یا لا یجوز توارد العاملین على معمول واحد، وارد شدن دو عامل بر یک معمول جایز نیست. در اینجا قطعا این معمول واحد رو باید به یکی از این دو عامل بدیم، یا به عامل اول بدیم یا به عامل دوم. به هر یک که دادیم دیگری مهمل میماند از عمل در اون اسم ظاهر، اما دیگری عمل میکند. به همین خاطر نام دیگری که بعضی از نحات برای این باب گذاشتن باب اعمال است و اهمال. اعمال به خاطر اینکه ما یکی از این دو عامل را عمل در معمول میدیم و اهمال به خاطر اینکه دیگری را در اون معمول عمل نمیدیم، ولی در ضمیر اون عمل میدیم. ضمیر اون یعنی ضمیری که بر میگردد به اون معمول و از هر جهت با اون معمول مطابقت دارد، از نظر تذکیر، تأنیث، افراد، تثنیه و جمع. به اون عاملی که عمل در معمول داده میشه میگن عاملی که اعمالش دادیم، اما اونی که عمل داده نمیشه میگن عاملی که اهمالش کردیم، یعنی مهمل و بیکلاه موند بالاخره. لکن چون عامل است در ضمیر اون معمول عملش میدیم. خب اما در این که کدام یک از این دو عامل را عمل بدهیم، دو مکتب هست، دو نظریه است. یکی مذهب بصریون است، یکی مذهب کوفیون که مصنف ما مدافع مذهب بصری است، به همراه اون آقایان است که میگد ارجح این است که عامل دوم را در اون معمول عمل بدیم. آیان کوفی ها میگن عامل اول را. حالا چرا این گونه است؟ به چه دلیل اینها عامل دوم رو و کوفیون عامل اول رو گزینش کرده اند؟ انشالله در مبادی چهار به دلائل اون و وجوهش خواهید رسید. التنازع هو توجه عاملین الى معمول واحد متفقین فی طلبه، که اونها اتفاق دارن در طلب اون معمول او مختلفین. اذا اتفق العاملان فی طلب المعمول کان لهما، زمانی که اتفاق داشته باشن عاملان در طلب معمول، کان لهما اما فاعلا او مفعولا به او مجرورا. یعنی این کانه یعنی صلاحیت دارد، فکر نکنید یعنی بالفعل الان فاعل هر دو است. بالفعل نمیتوند فاعل هر دو باشد، چون گفتیم نمیشود دو عامل در یک معمول عمل بکنن. مراد این است که صلاحیت اینو دارد که این معمول واحد فاعل برای هر دو بشه، چون هر دو رفت طلبند، یا مفعول برای هر دو بشه چون نصب طلبند، یا مجرور برای اونها بشه چون جر طلبند. ولی در مقام اینکه کدوم یک رو عمل بدیم، هر دو که قطعا نمیشه دیگه، باید نگاه کنیم ببینیم که کدوم قول رو اختیار میکنیم. اگر بصری شدیم دومی رو عمل میدیم و اولی رو در ضمیر اون، اگر کوفی شدیم اولی رو عمل میدیم در معمول و دومی رو در ضمیر معمول. نحو سجد و صلا تقی، که اینجا سجد و صلا هر دو فاعل طلبن، که ما برای ما بقیه موارد هم مثال زدیم. اذا اختلف العاملان فی طلب المعمول، زمانی که اختلاف داشته باشن اون دو عامل در طلب معمول، اعمل الثانی فی، یعنی عمل داده می شود دومی، یعنی عامل دوم در اون معمول، که این نظر بصریون است، گفتیم مصنف ما هم موافقه با اونهاست. و احمل الاول عن العمل فی، و اهمال میشه اولی از عمل کردن در اون معمول. حالا در این که حالا که ما دومی رو عمل در اسم ظاهر یا معمول دادیم و اولی رو میخواییم در ضمیر عمل بدیم، آیا حتما واجب است در ضمیر عمل بدیم یا نه اولی رو؟ بستگی دارد. اگر رفت طلب باشد اولی، حتما باید در ضمیر عملش بدیم، چرا که فعل بدون فاعل ممکن نیست. فاعل رکن کلامه، حذفش جایز نیست. اما اگر منصوب یا مجرور طلب باشد، نه، اینها چون رکن کلام نیستن عمل در ضمیرم نیاز نیست اولی رو بدیم، همینجور مهملش میگذاریم. فان احتاج الى مرفوع وصل به ضمیر الرفع بارزن، پس اگر احتیاج داشته باشد، نیاز داشته باشد، اون اولی احتاجه فاعلش هو است که برمیگردد به اون الاول، اگر نیاز داشته باشد اون اولی به مرفوع وصل میشه به اون اولی ضمیر رفع بارز. فی نحو شرحا و افادنی اخواک، در اصل بود شرحا و افادنی اخواک. افادنی عامل دوم است، فعل و مفعول، فاعل میخواد، اخواک شد فاعلش. شرحا هم فاعل میخواد، لکن چون دومی رو در معمول عمل دادیم، اولی رو در ضمیر اون عمل میدیم. خب این معمول مثنای مذکر است، لذاست که ما هم شرحا ضمیر مثنای فاعلی براش آورد. او مستترن، یعنی وصل بهی زمیر و رفت بارزن او مستترن فی نحو شرح و افادنی اخوکه، که شرح در اینجا هو درش مستتر است که برمیگردد به اخوکه، و افادنی هم که عمل کرده در خود نفس اخوکه که معمول ظاهر ماست. و این احتاج الى منصوب او مجرور فلا یوصل ضمیر النصب اول جربه. اما اگر اولی احتیاج داشته باشد به منصوب یا مجرور، یعنی مفعول بی واسطه و مفعول با واسطه، لا یوصل ضمیر النصب اول جر به اون اولی. چرا؟ چون اینا دیگه هیچ کدام رکن کلام نیستن، فضلن، فرعن، حذفشان جایز است، نیازی نیست از نظر لفظی ما بهشون احتیاجی نداریم، به همین خاطر حذفش میکنیم. نحو سألت و اجابنی اخواکه، دیگه نگفتیم سألت هما، بلکه فقط دومی رو که اجابنی باشد فعل و مفعول، اخواکه رو فاعل دومی قرار دادیم و سألت رو دیگه در ضمیری هم عمل ندادیم، فعل و فاعل فقط شد. یا مثل سلمت و سلم علی اخواکه، نگفتیم سلمت علیهما و سلم علی اخواکه، خیر، بلکه دومی رو بله دومی رو عمل دادیم در مجرور به واسطه علا، اما اولی رو دیگر عمل ندادیم. فلا یقال سألتهما و اجابنی اخواکه، دیگه نمیگیم سألتهما، دیگه نمیگیم، یعنی اولی رو دیدید که در ضمیر دیگر عمل ندادیم. ولا همچنین، ولا یعنی ولا یقال سلمت علیهم و سلم علی اخوتک، منتهی شون دیگه اخوه در اینجا خدمت شما که عرض بکنم جمع آورده، سلمت علیهم و سلم علی اخوتک، برادرانت. در تمرین 171 میفرماید که بیان تنازع الموجود فی هذه الامثله و شکلها، یه تنازع موجود در این مثال ها رو روشن بکن و اعراب گذاری بکن. قام و ذهب الرجل، خب قام و ذهب هر دو رفت طلب هستن، هر دو فاعل میخوان، ذهب رو عمل میدیم در دومی که الرجل باشد، قام رو عمل میدیم در ضمیر مستتر، ای قام هوه، که برمیگردد به الرجل و کاملا با اون مطابقت دارد. پس اولی رو عمل دادیم در ضمیر الرجل و دومی رو عمل دادیم در خود الرجل. خب یکی دیگر از مواضعی که مفعول به منصوب می شود به عامل محذوف عبارت است از منادا. اولا منادا یعنی چه؟ می فرماید منادا اون اسم ظاهری است که مطلوب متکلم اقبال اون اسم ظاهر هست. اونچه که مطلوب است این است که اون اسم ظاهر یعنی صاحب اون روی بیاورد به طرف شخصی که ندا دارد میکند. المطلوب اقباله به حرف ندا، یعنی زمانی که شما میگید یا زیدو، این زید اسم ظاهری است که مطلوب ما روی آوری اون هست به طرف ما، به وسیله این حرف ندا اون رو مورد ندا قرار دادیم برای اینکه روی به ما بیارد، توجه به ما بکند. المنادا هو الاسم الظاهر المطلوب و اقباله به حرف ندا، منادا اون اسم ظاهر است، آنچنانی است که مطلوب اقبال اون اسم ظاهر هست به وسیله حرف ندا. خب این حرف ندا چیه؟ میگه این حرف ندا آمده نائب فعل ندا شده، مثل یا که آمده جانشین انادی شده. یعنی به جای اینکه شما بگید انادی زیدن، ندا میکنم من زید رو، چون چنین ندایی کثیر الاستعمال است، برای اینکه عبارت خفیفتر و ساده تر بشه، آیان آمدن یک حروفی رو وضع کردن که به جای فعل انادی قرار بگیرد، مثل یا، مثل ای، مثل ا، مثل ایا، مثل حیا، که به اینا میگن حروف ندا. اینها میان جانشین و نائب از انادی یا ادعو که اینها فعل ندا هستند میشوند. به همین خاطر زمانی که اینها میان جانشین اون میشن، اون منادای ما. درست است که گاهی اوقات لفظاً ممکن است حرکت دیگری داشته باشد، ولی یا لفظاً و یا محلاً حتماً منصوب است به فعل انادی که حذف شده و این حروف ندا آمده به جای اون نشسته و ذکر اون فعل ندا دیگر جایز نیست، چون لا یجوز الجمع بین العوض وال معوض. بله، المنادا هو الاسم الظاهر المطلوب و اقباله به حرف ندا. کدام حرف ندا؟ النائب مناب فعل انادی یا ادعو، اونچنان حرف ندایی که نائب مناب فعل انادی شده. نحو یا رجلو، که این رجلو در اینجا نکره مقصود است، یعنی درست است که رجل نکره است، یعنی فرد معینی از اون رو من اراده کردم. یا رجلو خذ بیدی، مثل اینکه یک آدم کور زمانی که میخواد از خیابونی رد بشه میگه یا رجل خذ بیدی، یعنی ای آقایی که من مشخصی که قصد کردم دست من رو بگی. خب یا رجلو یعنی انادی رجلن، یعنی مورد ندا قرار میدم من مردی را، که این رجلو الان لفظن مبنیه بر ذمه است لکن محلن منصوب است به فعل انادی یا ادعو. نکته ای که در اینجا تذکر اون خالی از فائده نیست این است که بین انادی رجلن و یا رجلو از یک جهت تفاوت هست و اون این هست که انادی رجلن جمله ما جمله فعلیه خبریه است، لکن یا رجلو جمله فعلیه انشائیه است، یعنی زمانی که حرف ندا میاد جانشین فعل ندا میشه جمله خبری ما تبدیل می شود به جمله انشائی. خب فائدت رجلو مبنیون علی الذم، می فرماید این رجلو مبنی بر ذم است و هو فی محل نصب علی انه مفعول به لفعل النداء الذی نابت یا منابه. میگه این رجلو مبنی بر ذم است لکن اون محلن منصوب است بنابر اینکه مفعول به است برای فعل ندا که انادی باشد، اون چنان فعلی که نیابت کرده یا به مناب اون، یعنی نائب مناب اون شده، نشسته جایی که اون فعل نشسته بوده. احرف الندا، حروف ندا چند تان؟ میفرماید هی ای و الهمزه، ای و همزه برای ندا غریب هست، یعنی کسی که نزدیک ماست خواستیم اون رو مورد ندا قرار بدیم دیگه نمیگیم یا، میگیم ای، میگیم ا، ازیدو، ای زیدو، یا آ، ایا و هیا، اینا برای ندای بعید هستن. کسی که از ما دوره خواستیم ندا کنیم میگیم یا، میگیم هیا، میگیم آ، میگیم ایا. این هم از حروف ندا که هم تعدادشون مشخص شد و همین که مشخص شد این حروف کدامشون برای ندای قریب است و کدام یک برای ندای بعید. اما منادا در یک تقسیم به سه قسم تقسیم می شود: منادای مفرد، منادای مضاف و منادای شبه مضاف. منادای مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف است، پس مفرد در اینجا مثنا و جمع رو هم شامل می شود. منادای مضاف مشخص است، یعنی منادایی که دو اسم که با همدیگر ترکیب اضافی شده ان بیان منادا قرار بگیرن، یا عبدالله، یا ابوالقاسم، یا روح الله. منادای شبه مضاف کرارن در جلسات قبل هم شبه مضاف رو تعریف کردیم، اون اسمی که تعلق به ما بعد داشته باشد و معنای اون با ما بعد تمام بشه، حالا به واسطه عمل در مابعد یا به واسطه اینکه مابعد به اون عطف شده بهش میگن شبه مضاف، مثل یا طالعن جبلن. خب طالعن جبلن الان شبه مضافه، چرا؟ چون طالعن اسمیست که تعلق به مابعد داره به خاطر اینکه عمل کرده است در مابعد. یا سلاسته و سلاسون، که این سلاسته تعلق به مابعد داره چون مابعد بهش عطف شد. المنادا اما مفردون و هو ما لیس به مضافن ولا مشبهن به. اون منادای مفرد اون چنان منادایی است که مضاف و شبه مضاف نباشد. فیدخل فیه المثنی و المجموع، پس داخل می شود در این منادای مفرد، مثنا و جمع، یعنی رجل، زید، زیدان، زیدون، مسلمون، مسلمات، اینا همه منادای مفرد هم. و اما غیر مفرد و یا غیر مفرد هست. و هو ما کان مضافن، مثل یا عبدالله، او مشبهن به، مشبهن بالمضاف، مثل یا طالعن جبلا، که اینو میگن شبه مضاف. یعنی چطور تمامیت معنای مضاف به ما بعد از که مضافون الیه باشد، در اینجا هم طالعن تمامیت معناش به ما بعد از که معمول اون باشد، چون هر عاملی معنایش به معمول تمام میشه. حالا انشاءالله در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد اعراب این سه نوع منادا رو، منادای مفرد، منادای مضاف و منادای شبه مضاف چه نوع اعرابی خواهند داشت. تا جلسه بعد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.